امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، با 48مین برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در چند برنامه گذشته آسیب‌هایی رو که در ماده پژوهش احادیث وجود داشت بیان کردیم. از این برنامه وارد آسیب‌های روش پژوهش حدیث میشیم که از جمله اونها تتبع ناقص است. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت میکنم تا پایان برنامه همراهمون باشید.
زیر سقف آسمان نقره‌پوش، سرهای سرخوش با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
دوستان، هر پژوهش کامل و ثمر بخش نیازمند گردآوری فراگیر و اطلاعات کامل و اثرگذار در نتیجه است. برای ارائه یک پژوهش حدیثی و روشن کردن نظر صاحبان حدیث که پیشوایان دین هستند، لازمه تا همه سخنان این بزرگواران رو یک جا جمع کنیم و رفتارها و تقریراشون رو هم به سخنانشون اضافه کنیم. تتبع ناقص یعنی دست پیدا نکردن به بخش اثرگذار از مستندات و محروم شدن از متون مرتبط با پژوهش. در تتبع ناقص، علت اصلی دست پیدا نکردن به همه مستندات و متون تحقیق، کاستی شیوه گردآوری و روش پژوهشه، نه اینکه به دلیلی خاص یا بر پایه مبنایی از قبل تعیین شده، دسته ای از احادیث به دست اومده رو کنار بذاریم یا از سر هوا و هوس بعضی از احادیث رو نادیده بگیریم. تتبع ناقص زمینه فهم احادیث نایافته رو از ما میگیره و نمیتونیم اونها رو کنار احادیث یافت شده بذاریم و مفهومشون رو در احادیثی که در دسترس ماست دخالت بدیم. در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه این مطلب رو بیشتر براتون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته رادیو معارف. مستحضرید که برنامه های متعددی رو در خدمت شما عزیزان بوده ایم تحت عنوان مرواریدهای ناب که به مسئله روش فهم حدیث و دانش فقه الحدیث میپردازه. در طی این برنامه ها ما به موانع و آسیب های فهم حدیث رسیدیم و آسیب ها رو ابتدا در یک دستبندی دوگانه، آسیب های مربوط به ماده پژوهش یعنی خود حدیث و آسیب های مربوط به خود پژوهش و نه ماده آن، تقسیم کردیم. آسیب های ماده پژوهش رو گفتیم آسیب هایی است مربوط به صدور حدیث و یا نقل حدیث. صدور حدیث رو 4-5 آسیب عرض کردیم، نقل حدیث هم 8 آسیب رو عرض کردیم. 2 آسیب دیگر در مرحله نقل حدیث هست که اونها ارتباط صریح و مستقیمی با فقه الحدیث ندارند. 1 آسیب، آسیب های مربوط به جعل و دس و وضع حدیثه که در یک سلسله برنامه‌های دیگری که اگر خاطر شریفتون باشه با نام مرواریدهای ساختگی پخش شد در اونجا عرض کردیم، و یک سلسله هم آسیب‌های سندیه که مربوط به دانش رجال هست. البته ما از هر دوی این آسیب‌ها در کتاب آسیب شناسی یاد کردیم و به اجمال و اشاره مطالبی رو عرض کردیم، اما در این برنامه که بیشتر مربوط به فقه الحدیث هست دیگه نیازی به طرح اونها نیست. و از این برنامه وارد دسته دوم می شویم. چه دسته ای؟ دسته آسیب هایی که مربوط به خود پژوهش بود که همین دسته رو ما به دو دسته فرعی تر تقسیم کردیم. آسیب هایی که مربوط به روش پژوهشی ما هست و آسیب هایی که مربوط به خود پژوهشگر هست. آسیب هایی ما داریم بر اساس روش نادرست به حدیث و به نتیجه پژوهش حدیثیمون وارد میشه و آسیب هایی هست بر اثر شخصیت پژوهشگر، شخصیت نادرست یا نادرست شکل گرفته پژوهشگر باعث میشه که اون آسیب به وجود بیاد. آسیب هایی که مربوط به پژوهش هستن هم تقریبا به اندازه آسیب هایی هستن که درباره خود حدیث رخ داده و آسیب های پژوهش به هیچ روی کم اثرتر از آسیب هایی مثل تصحیف و تحریف که در خود حدیث رخ داده نیستن، بلکه گاه آسیب هاشون بسیار مؤثرتر و گزنده تر هستند. در میان آسیب های مربوط به خود پژوهش باز آسیب های روش پژوهش فراوان تر از آسیب های مربوط به خود پژوهشگرند. آسیب های مربوط به روش پژوهش رو ما میتونیم تا 10 مورد هم بشمریم. حالا ما بر اساس اقتضای برنامه امروز به نخستین آسیب از آسیب های مربوط به روش پژوهش میپردازیم تحت عنوان تتبع ناقص.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي ولي الله، الله الله
به طور اساسی در هر پژوهشی، قرآنی باشه، حدیثی باشه، پژوهش‌های نو باشه، پژوهش‌های متنی باشه، پژوهش کامل و ثمر بخش پژوهشیه که همه اطلاعات مؤثر و ارزشمند مربوط به اون کار خودش رو، به اون مسئله خودش رو گرد بیاره. در پژوهش‌های حدیثی ما نیاز داریم نظر همه پیشوایان، همه کسانی که در دین سمت هدایت و روشنگری دارند رو به دست بیاریم. دست نیافتن به بخشی از این مواد بر اثر ناقص بودن شیوه جستجو و گردآوری ما در نتیجه پژوهش اثر میگذاره. به عبارت دیگه تتبع ناقص زمینه فهم احادیث نایافته رو از ما میگیره. اگر در میان احادیث نایافته حدیثی باشد که قید میزند احادیث موجود و در دسترس ما رو، قید خیلی مهم، احادیثی باشه که تخصیص میزنه، احادیثی باشه که فلسفه و علت اون حکم رو میگه، اینا بسیار برای ما اگر بهشون دست نیابیم اثرگذار خواهد بود. به گمان برخی اعوجاج ها و کجروی های اخلاقی و اجتماعی نتیجه عدم تتبع کامل و دست نیافتن به مجموعه همه احادیث در یک موضوع بوده. ما در بسیاری از عرصه های اخلاقی میبینیم افرادی بسیار خموش و ساکت و بیش از اندازه کم حرفند. افرادی رو میبینیم به عکس بسیار پرگو و وراج هستند یا بسیار پرشر و شور هستند، یا در عرصه دیگری میبینیم افرادی رنگ غم و غبار غم از چهرهشون هیچگاه کنار نمیره، به عکس اشخاصی همیشه خندشون به قهقهه بلنده. برخی نتیجه درست ندیدن مجموعه روایات در این باره است. شخصی همش روایات زهد رو میبینه، روایات راحت کردن زندگی برای خانواده، کسب و تلاش بسیار زیاد برای رفاه کشور و از این قبیل رو نمیبینه. فردی روایات حزن رو زیاد میبینه، تصورش این میشه که مؤمن باید همیشه محزون باشه. شخصی روایات شادی و فرح و سرور رو فقط میبینه، تصور میکنه باید همیشه خندید. به هر حال این کجروی ها و بی‌اعتدالی ها گاه نتیجه همین تتبع‌های ناقصه. حالا ما این مسئله رو در یک نمونه حدیثی پیاده میکنیم. یک نمونه حدیثی ما در اینجا داریم که مشهورم هست، حل دین و الا الحب. این حدیث مشهور شده، خیلی هم این رو میشنوند، خیلی هم این رو باور میکنند و خیلی هم این رو مبنای عمل قرار میدن. اشکالی هم نداره، اگر به معنای صحیح خودش گرفته بشه کاملا مقبول است. حل دین و الا الحب، دین آیا چیزی جز محبت است؟ اما دو تا برداشت نادرست از این حدیث شده. یک برداشت میگه اسلام و دین محبت بین انسان هاست. کلن شما در روابط اجتماعیتون، در ارتباط های میان فردیتون به همه محبت داشته باشید. کافر و منافق و مؤمن براتون یکی باشه. فاجر و فاسق و مصلح و صالح براتون یکی باشه. دین فقط محبته. این یک برداشت اجتماعی نادرسته. برداشت عقیدتی نادرستی هم داریم. قالیان در گذشته و برخی صوفیان در امروز، محبت امام علی علیه السلام و محبت اهل بیت علیهم السلام همه دین است. حل الدین و الا الحب، محبت اهل بیت کافی است، عمل نیازی نیست. هر دوی این برداشت نادرست و بر اساس تتبع ناقص تونستن این برداشت رو به این حدیث نسبت بدن. اگر شما کامل حدیث و احادیث هم خانواده و مشابه و هم مضمون این حدیث رو برید بگردید پیدا بکنید کنار هم بگذارید، میبینید اصلا موضوع چیز دیگه است. این برداشت دست کم نادرست است. حالا من کامل حدیث رو خدمت شما میخوانم. بریده ابن معاویه که از راویان بسیار بزرگ شیعی هست میگه من رفتم حج در خیمه حضرت امام باقر علیه السلام در منا نشستم. حضرت نگاهشون افتاد به یه مردی به نام زیاد اسود. این زیاد اسود یه مقدار از پاش کنده شده بود، حالا مثلا انگشت پاش، سینه پاش و از این قبیل. حضرت دلشون سوخت برای این، چطور گوشت پاهای این مثلا ریخته. فرمود پا چی شده؟ اون زیاد اسود به امام باقر علیه السلام عرض کرد که شتر من یه بچه شتر بود، خیلی طاقت این که منو با بارم بکشه بیاره حج نداشت، بیشتر را رو مجبور شدم من پیاده بیام، یه خورده که سوارش شدم خسته می شد. حضرت خیلی به این مرد تقریبا دلسوزی کرد که یه همچین آدمی با یه همچین اراده‌ای اکثر راه رو پیاده اومده، خب معلومه گوشت پای آدم می ریزه. زیاد از موقعیت استفاده کرد، دید امام به ایشون ترحمی، عنایتی، توجهی کرده. عرض کرد که حضرت من گاه به گاه یه گناهی میکنم. همه ما اینجوریم، غیر معصوم گاه به گاه گناهی میکنه. زیاد ادامه داد که ای امام باقر، من اینقدر این حالت برام بده که میبینم گناهی میکنم، گمان میکنم که اصلا دیگه هلاک شدم، رفتم جهنم، تمام شد. تا این حالت بهم دست میده یادم میاد که خب من شماها رو دوست دارم، تا میبینم که شماها رو دوست دارم امیدوار میشم که نجات پیدا میکنم، حالم خوب میشه. این چجوریه؟ درسته؟ درست نیست؟ امام باقر علیه السلام فرمود و هل الدین و الا الحب، دین همینه که تو داری. قال الله تعالی حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان رو تو دل شما جا داده، دوست داشتنی کرده، براتون آراسته است. ایمانم معناش اینه، مؤمن کیه؟ وقتی کار خوبی میکنه خوشحال میشه، وقتی کار بدی میکنه ناراحت میشه. وگرنه مؤمن اون نیست که اصلا گناه نکنه، اون میشه معصوم. مؤمن اون گاه به گاه یه گناهی از دستش در میره، خطایی میکنه، ولی هر موقع گناه میکنه از گناهش ناراحت میشه، با خوشحالی و افتخار اونو جار نمیزنه. و بعد امام باقر علیه السلام ادامه داد، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آیه قرآنه، اگر شما خدا رو دوست دارید از قول پیامبر مرا تبعیت بکنید، یحببکم الله. اگه خدا رو دوست دارید، از پیامبر تبعیت کردید، خدا دوستتون داره. این آیه رو حضرت واسه چی میفرمان؟ که یه مقدارم عمل میخوایم. تحبون الله، بعدم اتباع و پیروی میخوایم. بعد حضرت همینجور ادامه میدن تا میرسن به اینجا که فرمودند مردی آمد خدمت پیامبر، یه جمله ای رو گفت، به حضرت عرض کرد یا رسول الله احب المسلین ولا اصلی و احب الصوامین ولا اصوم. من نمازگزارا رو دوست دارم ولی نماز نمیخونم، روزه‌دارا رو دوست دارم ولی روزه نمیگیرم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون فرمود انت ما من احببت ولک ما اکتسبت، تو با اینایی که دوست داری محشور میشی، ولک ما اکتسبت، و برای تو اون چیزیه که خودت کسب کردی. جالب توجهه، من مخصوصا این حدیث رو آوردم، همین تکه دوم حدیثم اگر فقط به همین حدیث اکتفا بکنیم یه نتیجه بدی ازش گرفته میشه، که میگه آقا اگر کسی نمازگزارا رو دوست داشته باشه نمازم نخونه میره بهشت، چون نمازگزارا که میرن بهشت، وقت آیه قرآن چی میشه؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسی که نماز رو فراموش میکنن، یا مثلا به قول برخی از اول وقت همیشه به تأخیر میندازن تا قضا میشه و آخر وقت هم نمیخونن و کلا نمازشون از دست میره، اینا هم وای به حالشون، وای به حال اونایی که اصلا نماز نمیخونن، فقط نمازگزارا رو دوست دارن. همین قسمت آخر حدیث که برای شما عزیزان خوندم باز توسط تتبع کامل میتونه حل بشه. اگه فقط دوباره به همین حدیث اکتفا بکنید همین برداشت نادرست براتون حاصل میشه. خب کامل این حدیث چیه؟ کامل همین حدیث رو امام باقر علیه السلام در جای دیگر فرمودند. جای دیگه کجا هست؟ در دعایم الاسلام هست. امام باقر علیه السلام خودشون توجه میدن که مقصود اون شخص این بوده که به پیامبر اکرم عرض کرده یا رسول الله من نمازگزارا رو دوست دارم ولی فقط نماز واجبمو میخورم، دیگه نماز مستحبی نمیخونم، روزه‌دارا رو دوست دارم اما روزه مستحبی نمیگیرم، همون یه ما بسمه. حضرت فرمود عیبی نداره، اگه واجبا رو میخونی مستحبا رو نمیخونی ولی دوست داری، مسخره نمیکنی، شماتت نمیکنی، مخالفت نمیکنی، دوست داری ولی حالشو نداری بخونی، عیب نداره، تو با اینا میای تو بهشت. ولی حضرت رسول یه توجه کوچیکی هم دادن ها، که وقتی این روایتهای کناریشو میخونیم متوجه میشیم، و حضرت در اون آخر فرمودن ولی ولک ما اکتسبت، اما تو بهشت درجت به اندازه اون چیزی که عمل کردی. درسته تو با اینا میری بهشت، گاهی اوقات هم ممکنه بری دیدارشون، اونا بخوان از خدا تو بری ببینیشون یا اونا بیان شما رو ببینن، ولی اونا تو غرفه های طبقه بالا بالا هن، شما تو زیر زمین ممکنه باشی. انت ما من احبب ولک ما اکتسبت. عرضم رو جمع کنم، چی شد؟ تتبع ناقص باعث میشه ما حدیث به این زیبایی حل الدین و الا الحب رو یه معنای قالیانه، معنای صوفیانه ازش بکنیم، بگیم دین اصلا نیاز به عمل نداره، دلت پاک باشه، پر محبت اهل بیت علیهم السلام باشه، میری بهشت. یا ممکنه گزارش این سوال این شخص از پیامبر رو درست نفهمیم. این شخص مقصودش نماز مستحبی بوده، روزه مستحبی بوده، ما خیال کنیم که این اصلا نماز نمیخونده، روزه نمیگرفته.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
معارف جویان گرامی، در ابتدای برنامه به این موضوع اشاره کردیم که تتبع ناقص زمینه فهم احادیث نایافته رو از ما میگیره و نمیتونیم اونها رو در کنار احادیثی که در دسترس ما هستن بذاریم و مفهومشون رو در این احادیث دخالت بدیم. در حالی که ممکنه اون چه به اون دست پیدا نکردیم قیدی مهم برای احادیث در دسترس ما باشه. در هر زمان چه در گذشته و چه حال با این مسئله روبرو بودیم که بعضی از احکام تنها با توجه به احادیث خاصی صادر شدن و بعد با دستیابی به احادیث دیگه‌ای که مرتبط به اون موضوع بودن این احکام از بین رفتن یا تغییر کردن. این اختلاف در مسائل اخلاقی هم مشاهده میشه. پیدا نکردن احادیث مرتبط و حتی متعارض در نتیجه گیری عملی ما تأثیر داره و برای نمونه افرادی رو کاملا ساکت و خاموش یا به عکس خیلی پرشر و شور کرده. چون همه احادیث مطلق و مقید مثلا در موضوع حزن، سکوت، سرور و دیگر موضوعات مرتبط و متقابل مثل شادی، مزاح و کلام رو ندیدن. در این فرصت ادامه بحث درباره تتبع ناقص در پژوهش‌های حدیثی رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث میشنویم.
یک نکته دیگری هم لازمه تذکر داده بشه و اون اینه که خب شما بپرسید چرا این شخصی که از پیامبر سوال کرد لا اصلی ولا اصومو یا احب المصلین ولا اصلی و احب الصائمین ولا اصوم خودش دقیقاً نگفت احب المصلین ولا اصل نافله ولا اصل تطوع. چرا امام باقر علیه السلام بعدن فرموده این رو توضیح داده؟ این برگشتش به فرهنگه. در زمان صدر اسلام شما میتونید تصور بکنید کسی بیاد از پیامبر بپرسه من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم و پیامبر ایشونو امر معروف و نهی از منکر نکنه. وقتی میگفتن نماز نمیخونم یعنی نماز شب، نماز اضافی ها، نماز نافله ها. الان ما همین فرهنگ رو به شکل دیگری داریم. میگیم آقا شما مثلا به یک طلبه میگیم شما جایی نماز میرید، جایی نماز میخونید. مقصودمون اینه که آیا نماز جماعت برپا میکنید؟ امام جماعت مسجدی هستید؟ وگرنه معنا نداره از یه شخص روحانی ما بپرسیم شما نماز میخونید. پس وقتی میگیم جایی نماز میخونید یا نه، یعنی نماز جماعت، دیگه قیدشو نمیاریم. اون عربم تو اون فضای فرهنگی صدر اسلام در خطاب با پیامبر اکرم در اون فضای قرآنی و حدیثی وقتی میگه نماز نمیخونم اما نمازگزار رو دوست دارم، یعنی نماز نافله نمیخونم. ببینید تتبع کامل یعنی گردآوری همه این احادیث، گردآوری این فرهنگ، تمام خرد فرهنگ ها رو در همون زمان، در زمان صدور حدیث باید استیاد کنیم، به دست بیاریم، کنار هم بچینیم و مانند یک جدول کامل معنای حدیث و واژه ها رو از دل اون بیرون بکشیم. تتبع کامل یک بخش دیگری هم دارد که انشالله در برنامه آینده به اون اشاره می کنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
همرا همراهان گرامی، به پایان برنامه مرواریدهای ناب رسیدیم. قبل از خداحافظی، حدیثی از امیر بیان حضرت علی علیه السلام رو برای شما نقل می‌کنیم. ایشان فرمودند: دانا کسی است که قدر و اندازه خود را بشناسد و نادانی آدمی را همین بس که اندازه خود را نداند. نزد خداوند مبغوظترین مردم کسی است که خداوند او را به خودش واگذارد. او پای از راه راست بیرون گذاشته و بدون راهنما قدم برداشته. اگر او را به کشت در مزرعه دنیا بخوانند به کار می‌پردازد و اگر به آبادی آخرت بخوانند سستی نشان می‌دهد. گویی آنچه برایش می‌کوشد بر او واجب گشته و آنچه در آن سستی می‌ورزد از گردنش برداشته شده. عزیزان همراه، با این امید که از برنامه امروز نهایت بهره رو برده باشین، تا سلامی دوباره همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. عاشق شو هر نروزی کار جهان سرآید، ناخوان به نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو هر نروزی کار جهان سرآید، ناخوان به نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست ما را. تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز دستی، چندین دراز دستی، تا کی کند